أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصر ناصري واخذل خاذلي واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. آمين يا رب العالمين. با یاد و نام خدای مهربان عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان. با لطف و عنایت حق تعالی تفسیر سوره مبارکه جمعه رو بر اساس دیدگاه علامه جوادی آملی شروع کردیم. نکاتی تقدیم حضورتون شد. یک جهان شناسی و بعد خداشناسی و ارتباط این دو با هم و همچنین رسول شناسی در جلسات گذشته بر اساس این آیات شریفه انجام گرفت. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. عرض کردیم این مربوط به عالم تکوین است. با جهان تکوین آشنا شدیم و در کنار اون با جهان تشریع. با چند صفت از صفات حق تعالی آشنا شدیم. یک خداشناسی بر اساس صفات خداوند، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. این خدایی که الملک است و قدوس است و عزیز و حکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. واژه هو رو هم بیان کردیم که این ضمیر اشاره به هویت مطلقه دارد، خداشناسی در یک سطح بالاتر، و او این هویت مطلقه بعث فی الامیین رسولا منهم، از بین مردم و از بین امیین رسولی رو براشون فرستاده. شما تصور کنید خداوند بهترین بنده خودش رو، حبیب خودش رو از بین امیین و برای امیین و برای همه بشر ارسال می کند، بهترین بنده خودش رو می فرسته بین امیین. کمی به این فکر کنیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، پیامبر بنده خاص خداونده، حبیب الله است، برگزیده است. اما همین حبیب الله رو بین مردمی مبعوث می کند که در جهالت معروف هستند، مردم جاهلی، اون دوران جاهلیت، اون هم با اون شکل خاص، انواع گناه ها، انواع تفکرات غلط، اوج بی فرهنگی، اوج دوری از انسانیت اونجا وجود داره و خداوند حبیب خودش رو در بین این مردم مبعوث میکنه، برای این مردم، در بین این مردم. برای چی؟ برای اینکه مردم رو آشنا کنه با دین، با خدا، برای اینکه مردم خداشناس بشن، دست از فرهنگ غلط بردارن، دست از انحرافات بردارن. و این نشون میده که ما هم اگر توی این مسیر قراره حرکت کنیم، نباید کلاس بذاریم. گاهی لازمه ما بریم بین بی فرهنگ ها. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. اینجا چهار رسالت مهم رو خداوند در این آیه شریفه برای رسول گرامی اسلام مطرح می‌فرمایند. اول یتلو علیهم آیاته که در جلسه گذشته اشاره کردیم، قدم اول تبیین است. آیات قرآن رو برای مردم تلاوت کند تا مردم با آیات قرآن آشنا بشن. آیات قرآن چیه؟ بیان حقایق، دستور زندگی، قوانین خوب زندگی کردن، راه‌های با خدا آشنا شدن. خب اینها در قرآن وجود داره، اما باید تبیین بشه. تا تبیین نشه شناختی صورت نمیگیره. در زمانه ما هم خیلی از مردم با قرآن بیگانه هستن، با معارف قرآن، و ما باید این تبیین رو به صورت جدی انجام بدیم، تبیین داشته باشیم. یتلو علیهم آیاته، رسالت اول یتلو علیهم آیاته، تبیین جهت آگاهی که جلسه گذشته اشاره کردیم. رسالت دوم و یزکیهم، رسالت سوم و یعلمهم الکتاب، و رسالت چهارم و یعلمهم الحکمه. حالا یا اینکه این و یعلمهم الکتاب و الحکمه رو میتونیم با هم یک رسالت بگیریم و بگیم سه رسالت برای پیامبر اکرم در این آیه شریفه مشخص شده. خب میخوایم ببینیم یزکیهم به چه معناست. این رسالت دومی که اینجا خداوند مطرح فرموده و یزکیهم، این تزکیه چیست؟ دومین رسالتی که خداوند در این آیه شریفه برای پیامبر گرامی اسلام مطرح میفرمایند تزکیه هست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، و بچی و یزکیهم، پیامبر رو فرستاده تا مردم را تزکیه کند. پیامبر مردم رو تزکیه کند، حبیب خدا مردم رو تزکیه کند. اساساً یکی از مهمترین اهداف رسالت تزکیه مردم هست، اون هم به دست حبیب الله، به دست فرستادگان الهی. و یزکیهم، بهترین بنده خودش رو میفرستد، مبعوث میکند تا ما رو تزکیه کند، با هدف تزکیه ما. ما هم الان اگر خودمون رو در معرض پیامبر قرار بدیم، ارتباط بگیریم با پیامبر اکرم، به استقبال پیامبر اکرم برویم، پیامبر ما رو تزکیه میکنه. ما اگر به دنبال جانشینان پیامبر باشیم، ما اگر به دنبال امام زمانمون باشیم، چون این رسالت ادامه پیدا کرده بعد از پیامبر اکرم در قالب امامت و ولایت. رسالت قطع شد اما هدف رسالت قطع نشد. اهل بیت، ائمه معصومین همین مسیر رو دارن ادامه میدن. لذا امروز امام زمان هم رسالتش اینه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، ما رو تزکیه کنه. خب اگر ما اقبال نمی کنیم، اگر ما رومونو برمیگردونیم، اون بحثیست جدا. اما اگر کسی خودش رو در اختیار پیامبر، در اختیار امام زمان، در اختیار اهل بیت قرار بدهد، بگوید من آمده ام که تو من رو تزکیه کنید، من آمده ام که شما منو تزکیه کنید، من دوست دارم به دست شما تزکیه بشم، این اتفاق خواهد افتاد. این آیه شریفه به ما نشان میدهد، بیان میکند که یکی از مهمترین راه‌های تزکیه و اصلا اساس تزکیه این است که توسط فرستاده خدا صورت بگیرد. اما تزکیه چیست؟ تزکیه از ریشه زکوه و به معنای رشد و بالندگی است، مانند رشد و نمو کشت و زرع. بذری رو میکارن، این کشت و زرع رشد پیدا میکنه، بالنده میشه. زکات اسم مصدر هست از تزکیه، به معنای مقدار معینی از مال. این که میگن زکات مال واجب هست یا زکات علم واجب هست، یعنی وقتی که علم تو به یک رشد و بالندگی رسید، وقتی که مال تو به یک رشد و بالندگی رسید، زکاتش رو باید بپردازی. زکات نشانه رشد و بالندگی است، زکات رو باید بپردازی. اون مقدار معینی از مال که به فرمان خداوند به بیت المال پرداخته میشه و امید افزایش درش وجود داره. شما مقداری از مالت رو میپردازی، اینو بهش میگن زکات، یعنی همین عامل رشد و بالندگی میشه. مثل اینکه مثلا خون میدی، این خونی که از تو میگیرن باعث میشه که خون جدید و تازه در بدن تولید بشه. تزکیه غیر از تدریس معارف و تعلیم اخلاق، فقه و حقوق هست. بنابراین تزکیه صرفاً در مدرسه و پای کلاس درس ایجاد نمیشه. شما اگر معلم اخلاق هم ببینی، صرف شنیدن، صرف کلاس رفتن عامل تزکیه نیست، بلکه تزکیه واداشتن روح هست به وارستگی. اینکه شما بتونی روحت رو به وارستگی وادار کنی، احتیاج به تمرین داره، احتیاج به مراقبه ویژه داره. بنابراین اون بخش از اقدامهای علمی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به بیان احکام الهی، بیان آیات، معارف، اخلاق و احکام میپردازد، مثلا اونجایی که میفرماید اقیم الصلاة و آتوا الزکات در سوره مبارکه بقره آیه 43، این از مصادیق تعلیم کتاب و حکمت است. یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تبیین معارف و احکام و مسائل مورد ابتلای مردم تعلیم کتاب و حکمت است، نه تزکیه. تزکیه با درس خوندن ایجاد نمیشه. اما اون بخش از اقدامهای عملی آن حضرت که سبب تطهیر جامعه اسلامی از آلودگی ها و رذائل میشه، اونها از مصادیق تزکیه هست. چنان که خدای سبحان درباره تأثیر پرداخت زکات در تطهیر توانگران از آلودگی به تعلق مال و تزکیه آنها میفرماید خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، سوره مبارکه توبه آیه 103. از اموالشون صدقاتی رو بگیر، این صدقاتی که از اونها میگیری، این زکاتی که از اونها میگیری باعث تطهیرشون میشه، باعث تزکیه اونها میشه. بر این اساس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که از توانگران زکات میگیرد مزکی نفوس آنها هست، یعنی نفس اونها رو تزکیه میکنه. اساسا تزکیه صفتی است که ارتباط با نفس دارد و یزکیهم یعنی نفسشون رو تزکیه میکند، تزکیه نفس صورت میگیره. البته اون عامل قریب در این تزکیه عمل صالح خود شخص زکات دهنده هست، نه صرفا اون مال، ولی خب این هم تأثیر داره دیگه و از تأثیر اون نباید غافل بشیم. مال به لحاظ اصل هستی خود و عنوان مال بودن آلوده نیست، ولی تعلق و دلبستگی شخص توانگر به اون مایه آلودگی است. یعنی مال تعلقی ایجاد میکنه، این تعلق فرد رو آلوده میکنه، حالا باید تزکیه صورت بگیره. اون وقتی که به صورت زکات و مانند اون این مال به دست ولی مسلمین میرسه، باعث میشه که این شخص از اون تعلق و وابستگی تطهیر بشه، تزکیه بشه. تزکیه اینجا صورت میگیره. همان گونه که در مسائل مالی قطع علاقه از مال و پرداخت صدقه و زکات شخص ثروتمند رو، شخص دارا رو تطهیر میکنه، در مسائل اجتماعی و اخلاقی هم دوری از خودخواهی، تن دادن به حرمت حریم و حدود دیگران، رعایت کنیم حریم دیگران رو، گذشت، پذیرش عذر اونها، اینها از عوامل تزکیه نفس به شمار میاد. پس یکی از راه‌های مهم برای تزکیه اینه که انسان به شریعت تن بده، حدود مردم رو رعایت بکنه، به مردم خدمت کنه، از خودخواهی دست برداره، گذشت داشته باشه، اگر کسی ازش عذرخواهی کرد بپذیره. این عوامل باعث تزکیه میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، بدون اجازه وارد نشیم. ببینید رعایت آداب اجتماعی و تسلموا علی اهلها، وقتی هم که وارد میشی سلام کنید، ذالکم خیر لکم، این برای شما بهتره، لعلکم تذکرون. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تو خونه کسی رو ندیدی فلا تدخلوها، وقتی کسی نیست وارد خونه مردم نشید، حتی یؤذن لکم، مگر اینکه اذن به شما داده باشن، اجازه داده باشن. و این قیل لکم ارجعوا فرجعوا، حالا اومدیم رفتی در خونه یک کسی بدون خبر، بدون هماهنگی، بعد گفت برگردید، گفت ببخشید من الان آمادگی ندارم، ما آمادگی نداریم امروز در خدمت شما باشیم، عذرخواهی کرد، فرج او، برگردید، ناراحتم نشو، نگو چرا به من گفت برگرد، فرج او. خب این احکام اجتماعی رو داره بیان میکنه، احکام عملی اجتماعی رو. بعد میفرماید خوب دقت کنید، هو از کالهم، این برای تزکیه شما بهترینه. یعنی رعایت آداب اجتماعی، رعایت حقوق دیگران عامل تزکیه نفسه. خیلی از ماها دنبال تزکیه نفس میگردیم. دستوراتی که دین به ما داده اینها رو اگر رعایت کنیم، اون کتاب مفاتیح الحیات رو بخونیم، رعایت کنیم، این آداب رو رعایت کنیم، نه فقط بفهمیم و بخوام دربارش صحبت کنیم، به دیگرون بگیم من بلدم، بلکه رعایت کنیم. رعایت این دستورات باعث می شود که ما تزکیه شویم. عامل تزکیه ماست هو ازکا لکم، عامل مهمی برای تزکیه هو ازکا لکم و الله به ما تعملون علیم، سوره مبارکه نور آیه 27 و 28. چون خودخواهی آلودگی هست و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خودخواهی رو با سیره عملی خود از جامعه بشری میزداید. سیره عملی اون حضرت که افراد با مشاهده آن مورد وعظ قرار میگیرند، آموزه ای از حکمت عملی و نیز تزکیه کننده و تطهیر کننده دلهای مردم هست. این سیره عملی پیامبر و اهل بیت، این کار از صرف تعلیم و تدریس ساخته نیست. ما باید سیره عملی رو ببینیم و عمل کنیم. البته خب حالا تزکیه قطعا یک مقدمه ای به نام آگاهی داره که بعد دربارش صحبت میکنیم، ولی اون آگاهی، اون علم، اون مطالعه، اون تحقیق خودش عامل تزکیه نیست، بلکه مقدمه ایست برای رسیدن به تزکیه. باید توجه داشت که اولا کسی که به مقام شامخ نبوت رسیده به یقین دارای مقام ولایت است. در این آیه شریفه می‌فرماید این کار رو پیامبر انجام میده و یزکیهم. پیامبر دو گونه این کار رو انجام میده: یک، عملا جوری زندگی میکند که ما با توجه به سیره عملی پیامبر و اهل بیت و رعایت اون سیره عملی میتونیم نفسمون رو تزکیه کنیم. بخشی از تزکیه به این صورت اتفاق میفته، به این شکل صورت میگیره. اما نکته مهمتر اینه، این که میفرماید و یزکیهم، یعنی خود پیامبر تصرف ولایی میکند در دلها، تصرف ولایی دلها رو تزکیه میکند، نفس رو تزکیه میکند. و یزکیهم، اون کسی که به مقام شامخ نبوت یا امامت رسیده به یقین دارای مقام ولایت هست و قطعا میتونه به اذن خدا در نفوس دیگران مؤثر باشه. کسی که به اذن خدای سبحان از همه خاطرات افراد جامعه مستحضر هست، با خبر هست، همه رو میبینه، همه چیز در برابر او حضور دارد، شاهد هست بر اعمال مردم، قدرت بر تصرف در نفوس اونها رو هم داره. همان گونه که متصف بودن پیامبر مثلا به اغنا و بی‌نیاز ساختن که صفت خداوند است، اغناهم الله و رسوله من فضله، همان گونه که میتواند مردم رو اغنا کنه، بی‌نیاز کنه، در این آیه شریفه سوره مبارکه توبه آیه 74 این رو هم صفت خداوند دانسته هم صفت پیامبر، چون میدونیم که پیامبر اکرم مظهر کامل صفات خداوند هست، نه اینکه دو تا وجود دارد، یک اغنا توسط پیامبر، یک اغنا توسط خداوند، دو تا اغنا وجود ندارد. اغنای پیامبر هم همون اغنای خداونده که پیامبر اکرم شده مظهر اون صفت، و این اصلا مستلزم جبر نیست. نه فکر نکنیم حالا یه وقتی جبر هست، چون بعضیا ممکنه همچین تصوری رو داشته باشن. این تصرف در واقع با حفظ اختیار افراد و در قلمرو قدرت اونها صورت میگیره. چرا؟ چون این تزکیه، تزکیه ولایی که با تصرف در نفوس صورت میگیره، ابتدایی و در تلیعه امر نیست. تا تا برخی افراد به طور جبر وابسته و وارسته و برخی دیگر چنین نباشند، بلکه این تصرف ولایی پاداش انسان سالکی است که بخشی از مشکلات و امتحانات رو با کوشش مشروع خودش پشت سر گذاشته، خودش مراقبه داشته، تلاش کرده، کوشش کرده، جنگیده، جهاد با نفس داشته، سختی هایی رو تحمل کرده. خب این شخص درگیر بوده، در جنگ و جهاد بوده، در جهاد با نفس بوده. اینجاست که خداوند پاداش به او میده. این یه هدایت پاداشی است. کسانی که وارد جهاد نفس میشن، قدم های اولیه رو بر میدارن، مقاومت میکنن، خسته نمیشن، اگرم زمین خوردن دوباره بلند میشن، روی خودشون کار میکنن، دغدغه کنترل نفس و تزکیه نفس دارن، مقداری که جلو رفتن، خداوند پیامبر رو، اهل بیت رو، ائمه رو میفرستد که اینها در نفس این شخص تصرف کنند و یک تصرف ولایی صورت میگیره. این نفس تزکیه میشه و یزکیهم، خدای سبحان به عنوان ایصال به مطلوب، یعنی رسوندن به مطلوب، برای اینکه سالک الالله ادامه راه رو بهتر و با سهولت بپیماید، او رو از یک فیض خاصی برخوردار میکنه و در او شوق و کشش ایجاد میکنه و کسی رو به دستگیری و راهنمایی او میفرسته. این گونه نیست که خدا ما رو رها کنه، این جبر نیست اصلا، نه این جبر نه مستلزم جبر هست، بلکه همان هدایت به معنای ایصال به مطلوب هست. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اذن خدای سبحان میتواند با ولایت تکوینی خود در باطن افراد چنین تأثیری بگذارد و این مطلب بارزترین مصداق مزکی بودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مزکی یعنی تزکیه کننده و بیان کننده قدرت او بر تزکیه نفوس هست. حالا این تزکیه تکوینی خواه به خداوند نسبت داده بشه، خواه به رسول او، به معنای ایصال به مطلوب هست، نه صرف ارائه طریق. چون گاهی آدرس به ما میدن، فقط برای ما توضیح میدن، تبیین میکنن، گاهی نه، دست ما رو میگیرن، به مقصد میرسونن. اگر فضل الهی نباشد، هیچ کس اهل تزکیه نبوده و وارسته نخواهد شد. نباید فکر کنی که تزکیه با تمرین و تلاش خودم صرفا انجام میشه. بله تو باید تلاش کنی، اما حواست هم باشه که اگر فضل الهی نباشد، تزکیه ای اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین مهمترین عامل برای رسیدن به تزکیه اینه که انسان در درگاه الهی تضرع کنه، سجده های طولانی داشته باشیم، با خدا حرف بزنیم. حالا اگر گریت هم نمیاد، اما حالت گریه بگیر، نشون بده. شما گاهی تو یک مجلس عزایی وارد شدی، همه دارن گریه میکنن، تو گریت نمیگیره. اینگونه نیست که عادی بشینی، حالت گریه به خودت میگیری، تباکی میکنی، حالت گریه، ادب و رعایت میکنی، نمیگی حالا من چون گریم نمیاد خندم میاد بخندم مثلا، نه خیر، حالت گریه میگیری، این میشه ادب. ما گاهی در درگاه خدا میریم گریمون نمیگیره. خب نگیره، حالتشو بگیر، اداشو در بیار. اگر به دنبال تزکیه نفسی، به دنبال اون تصرف ولایی باش، به دنبال اون تزکیه تکوینی باش. کار اساسی اونجا انجام میشه، تو مراقبتو داشته باش، تلاشتو داشته باش، اما در درگاه الهی هم تضرع کن، التماسش کن، صدای پیامبر اکرم بزن، صدای امام زمانت بزن. اینها مأمور هستن برای این کار، و یزکیهم، مأمور این کار هستند. و شک نداشته باش، اگر فضل خداوند نباشد، تزکیه اتفاق نخواهد افتاد. سوره مبارکه نور آیه 27 و 28 خداوند می‌فرماید لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این صریح آیه قرآن هست، اگر فضل الهی و رحمتش نبود هیچ کدام از شما، هیچ کدام از شما تزکیه نمی شدید. چون اگرچه می توان به حسب ظاهر عالم به معارف و احکام شد، حتی به اجتهاد رسید، آیت الله شد، اما صرف علم نه تنها سودی ندارد بلکه روز قیامت حجت بر شخص عالم هست، گریبانگیرت میشه. عزم، نیت، اخلاص و مانند اون از گردنهای سختی است که با براق عقل پیموده میشه و آنچه انسان رو از خطر دنیا و آخرت میرهاند تزکیه روح یا تزکیه نفس است. قد افلح من زکاها، اونی که تزکیه شد رستگار میشه. قد افلح من زکاها، سوره مبارکه نور آیه 21، یا قد افلح من تزکا، سوره اعلا آیه 14. اینجا خدای سبحان نفرمود قد افلح من علم و اجتهد و تفقه. هر کی عالم شد، هر کی مجتهد شد، هر کی فقیه شد، قد افلح. زیرا فقیه شدن نیست، پیمودن نیمی از راه است، نیم دیگر اون با عمل صالح طی میشه. از این رو قرآن بعد از ترغیب به تفقه و تلاش برای فقیه شدن، هدف از تفقه و وظیفه فقیهان رو انذار مردم معرفی میکند. فلولا نفر من کل فرقه من طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، انذار و ترسوندن مردم از آتش در توان و شأن هر عالمی نیست، چون مانند سایر رشته ها و مهارت ها نیست که بتونیم با چندین سال تعلم و تدرس اون رو تحصیل کنیم و مثلا مفتی، مؤلف، مدرس یا خطیبی توانا بشیم. این افتا، فتوا دادن، تألیف، تدریس و ایراد خطابه برای اصلاح مردم لازم است، اما کافی نیست. چرا؟ چون اصلاح انسان بدون هراس او از مسئولیت الهی ممکن نیست، و چون سخن هر کسی تأثیرگذار نیست و مردم با سخن هر کسی از آتش جهنم نمی هراسند، می توان گفت هدف اصلی تفقه این است که فقیه و انذار دهنده خود از جهنم بترسد، آنگاه دیگران را با بیان احکام از دوزخ بترساند، تا این عامل تزکیه مردم شود. بنابراین تزکیه با تدریس و درس خوندن ایجاد نمیشه، اگرچه درس و مطالعه، آگاهی، علم مقدمه هست، اما اصل تزکیه باید به وسیله خدا، به وسیله پیامبر، اهل بیت انجام بشه. اگر فضل خدا نباشد هیچ کسی به تزکیه نمیرسد. و یزکیهم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. پیامبر آمده برای تزکیه. یکی از مهمترین رسالت‌های پیامبر تزکیه روح، تزکیه نفوذ مردم هست. البته خب کسی که به استقبال بره، اقبال داشته باشه. تو باید ارتباط بگیری با پیامبر. زیارت پیامبر و اهل بیت رو در روزهای هفته بخون و ازشون بخواه. با خدا حرف بزن و ازش بخواه که منو تزکیه کن. حالا ببینید چقدر خدا هوای بنده‌هاشو داره. بهترین بندگانش رو ارسال میکنه تا ما رو تزکیه کنند. قدرت ولایی و تصرف هم به اونها داده. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خداوند همه ما رو ان شاء الله از این فیض خاص، از فضل الهی بهره مند کنه، بتونیم لایق بشیم، لیاقت پیدا کنیم تا به دست حبیب الهی با تصرف ولایی اهل بیت تزکیه بشیم انشاءالله. پس یکی از مهمترین برنامه های ما مخصوصا در ماه رمضان ارتباط جدی با خدا، تضرع، زاری، مناجات خوندن، قرآن خوندن و همچنین ارتباط جدی با پیامبر و اهل بیت است، با این هدف که تزکیه کنند ما را، که اون تصرف ولایی صورت بگیره. باید اظهار عجزم کنیم در برابرشون، این خدایا من نمیتونم، من عاجزم، دارم تو گناه میفتم، این نفس داره منو بیچاره میکنه، ممکنه منو عاقبت به شر کنه، زورم به خودم نمیرسه، به دادم برس خدایا، تو به دادم برس یا رسول الله، تو به دادم برس، صدای یکی یکی اهل بیت بزنیم، تو به داد من برس یا امام رضا، یا امام رؤوف، تو به دادم برس، یک تصرف ولایی کن، تو که کیمیا شناسی، نظری به قلب ما کن. یا حجت ابن الحسن العسکری، نمیتونم، از پس خودم بر نمیام، حریف نفسم نمیشم، تو مأموری، خداوند فرمود و یزکیهم، تو مأمور به این کار هستی و من میهمان تو هستم، از من پذیرایی کن، نفسم رو تزکیه کن. هنوز در آیه دوم از سوره مبارکه جمعه هستیم. انشالله که خداوند از همه ما قبول کنه تا جلسه بعد و بیان رسالت بعدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.